أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمون. زکات فطره رو احتیاط این است که به فقیر شرعی بدهند. بعضی فقها مصارف دیگر هم گفتن داره، بعضی فرمودن نه، زکات فطره فقط باید به فقیر داده بشه. فقیر رو دیروز تعریف کردیم، کسی که مخارج متناسب با شرایط خودش رو، نه الان داره مخارج یک سالش رو و نه کسب و کارش این مقدار برای او درآمدزایی داره. دیروز توضیح دادیم کسی که فقیره میتونه زکات فطره بگیره و به او بدند. البته باید شیعه باشه، اگر غیر شیعه باشه زکات به غیر شیعه بدن بیفایده است. و این احتیاط رو هم کردن فقها که این شخص معصیت آشکار نکنه. اگر معصیت آشکار انجام میده، یا تارک الصلات، یا اهل علیکم السلام، یا اهل خدای نکرده شراب هست، به او زکات فطره تعلق نمیگیره. و همینطور اگر یک فقیری است که میخواد بگیره زکات و خرج معصیت بکنه، مثلا رفته قرض ربوی کرده و الان تو اون رباها مونده نمیتونه بپردازه، نمیشود به او زکات داد که بره اون مخارج حرام رو بکنه، چون دادن ربا هم حرامه علاوه بر گرفتنش و علاوه بر خود قرارداد ربوی رو بستن. باید فقیری باشه که شیعه باشه. این موارد رو هم احتیاط کردن که اهل معصیت آشکار نباشه، لذا خانومی که مثلا حجابش کامل نیست ولو فقیره، فرمودن بنابر احتیاط واجب به او ندن زکات رو. و کثیری از این خانومهایی که نیازمند هستند و محتاج به کمک هستند، رعایت همه ضوابط حجاب رو نمی کنند. یه خود از موهاش بیرونه یا مثلا دستش مچ به بالا پیداست و تقید هم نداره، یا گاهی جوراب پاشون نیست، به اینها زکات فطر دادن خلاف احتیاط. نکته دیگر اینه که اگر این فقیری که میخواد زکات فطر بگیره سیده، فقط در صورتی میتونه زکات فطر بگیره که دهنده هم خودش سید باشه. اگر پرداخت کننده زکات فطر سید نیست، گیرنده نمیتونه سید باشه. البته اگه دهنده سید هست، گیرنده لازم نیست سید بشه، میتونه هم سید بشه هم نباشه. اما اگر فقیری که میخوایم الان بهش کمک کنیم از زکات فطر او سید هست، نمیتونیم زکات فطر یه کسانی که سید نیستند رو بهشون بدیم. نه، زکات فطره غیر سادات بر سادات حرامه و جایز نیست که بدن و بگیرن. البته در اینجا ملاک خود پرداخت کننده است، نه افراد تحت تکفلش. یعنی اگر مرد خانه سید نیست ولی همسرش سیده یا مادرش سیده، در این صورت این آقا که مسئول دادن زکات فطر است، او نمیتونه زکات فطری خودش یا حتی همسرش که سیده یا مادرش که سیده هست، نمیتونه زکات فطر اونا رو هم بده به این فقیر سید. فقیر سید در فرضی فقط میتونه بگیری که خود کسی که موظفه به دادن زکات فطره خودش سید باشه. اگه مرد خونه سیده ولی زن سید نیست، مادرش سید نیست، خواهری هم داره ناتنی که اونم سید نیست و اونم داره تحت تکفل گرفته، پدر زن و مادر زنش هم مثلا حالا از شهرستان اومدن فعلا خونه اون تحت فعلا نانخور او به حساب میاد، اینا اگه سید نیستن ولی خود این مرد فقط سید هست، زکات فطره هم خودش و هم زکات فطره اون افراد رو همه رو میتونه به اون فقیر سید بده. پس ملاک پرداخت کننده است. اگه پرداخت کننده سیده، گیرنده هم میتونه بگیره از او. اگر سید نیست پرداخت کننده، سید فقیر نمیتواند زکات فطره رو بگیره. خب این مسئله شرعی امروز ما. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرمایید. اللهم صل على محمد. ان علینا للهدى و ان لنا للاخره و الاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. بخش دوم سوره مبارکه لیل رو ترجمه کنیم. ان علینا للهدى، بر ماست به درستی و به تحقیق هدایت، هدایت وظیفه ماست. و ان لنا للآخرت و الاولا، هم آخرت و هم اولا که به دنیا به دلیل در ابتدا بودنش نسبت به ما اولا گفته میشه، هم دنیا هم آخرت از آن ماست. فانذرتکم نارا تلظى، من شما را انذار میکنم، میترسانم از آتشی که تلظى یعنی شعله ور شده و بسیار برافروخته است. لا یصلاها الا الاشقا، این آتش نمی سوزاند یا به او پیوند نمی خورد مگر اون که شقی تر است. الا الاشقا الذي كذب وتولى، کسی که اون اشقا، اون شقی ترین کیه؟ اون کسی که تکذیب میکند و پشت هم میکند، اعراض میکند. و سیجنبها الاتقا، نسبت به این آتش دور داشته میشود کسی که با تقوا تر است. الذي يؤتي ماله يتزكى، اون کسی که مال خودش رو میده و قصدش هم اینه که رشد پیدا کنه و طهارت به دست بیاره. و مال احد عنده من نعمت تجزا، قصدش این نیست که مکافات با کسی بکنه، از به کسی بدهکار نیست، انفاقش به خاطر این نیست که مورد محبتی واقع شده، حالا داره این محبت رو جبران میکنه. علت و انگیزه کار او چیه؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، او فقط به دنبال ابتغاء وجه الله، که حالا شاید عرض کنیم ولسوف یروا، اینا فرد به زودی راضی خواهد شد. خب اما آیه ان علینا للهدى، بر ماست هدایت. خدای متعال فرمودن دو جور هدایت رو در آیات قرآن ازش نام میبره، تو روایات هم همینطوره. یه هدایت به معنی تبیین، ارائه طریق حق و باطل رو روشن کنن، این یه مرحله از هدایت. یه مرحله دیگر از هدایت این است که شخص رو موفق کنند که اون چه که حق دیده است، آن چرا که صحیح دیده، راه خدا دیده، حالا او رو بپذیره و بهش ملتزم بشه. عرض کردیم روزهای قبل در ذهن خیلی ها اینه که آدم ها همین که حق رو ببینن علل قاعده تسلیمش میشن. این نیست، اینجوره نیست، بلکه باید یه عنایتی هم از جانب حق متعال باشد تا این شخص یه قبولی از این قبول و پذیرش داشته باشه. مثال زدیم، این مثال رو تکرار میکنم، گفتیم که اگه یه معلمی میدونه که این دانش آموزش خیلی آدم بازیگوشیه، میتونه این برگه رو حل کنه سر امتحان رو بنویسه، اما علاقه به بازی و خوراکی و لهو و لعب اینقدر وجود او رو پر کرده که اگر سر امتحان بنشینه برگه رو تا ببینه نمی نویسه، یا روش یه خود خط خطی میکنه، یه چیزای چلن پرن می نویسه، پا میشه میره بخواد به بازیش برسه. اگر معلم اینجا روی این بچه یه جور سر به سر بذاره باهاش، به این معنی که تا میخواد بچه بلند شه مثلا تشویقش کنه که بیشین، اگه بیشینی حل کنی مثلا فلان چیزو میدم، یه بار دیگه تشر میزنه بهش، یه بار دیگه دعواش میکنه، یه بار بهش آب نبات میده، یه بار یه وعده بهش میده، یه بار کمکش میکنه، یه راهنمایی کوچیک بهش میکنه که بتونه مسئله رو حل کنه. این مجموعه رو وقتی انجام میده این بچه، این معلمه اونقدر سر به سر این بچه میذاره تو کار رو انجام بده، کار رو سرانجام او میکنه. اما با توجه به این مقدمات اگر نبود نمیکرده. ما انسان ها به صورت عادی اینجوری هستیم، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، این نفس ما دائما مشغول امر به بدی و انحراف، مگر اینکه کسی مورد عنایت خدا واقع بشه، الا ما رحم ربی، مگر اونطور بشه، وگرنه به صورت عادی ما باشیم و امتحانات الهی پذیرش حق و باطل به سمت حق نمیریم. این به صورت عادی اینجوریه. خدای متعال هدایت رو فرموده به عهده ماست. در بخش اولش که تبیین باشه، بله بر عهده خدای متعال، یعنی اگر نکند خدا هدایت و ارائه حق و باطل صورت نگیره، اصلا زمینه امتحان پدید نمیاد. مثل آدمای کم هوش و بهره، مثل آدمای عقب افتاده ذهنی، مثل دیوانه ها، این آدمایی که هیچ واقعا متوجه نمیشن، این افراد رو خدا نمیخواد در اینجا تو دنیا امتحان کنه. یه حکمتی هم داره، حالا حکمتش ممکنه ما بفهمیم، ممکنه ما نفهمیم، که اغلب اوقات هم نمیفهمیم. خدا اینا رو نمیخواد الان بهشون ارائه طریق بکنه، حق و باطل چیه متوجه نمیشه. خیلی خوب، اینا مورد عقوبت و تکلیف هم نیستن. اما اونجایی که خدا میخواد تکلیف بکنه، دیگه هدایت بر عهده خداست، خدا باید برسونه. منتها این که خدا باید برسونه معنیش نیست که هدایت باید بیاد تو خونه من، بیاد دقیقا صافم بره تو گوش من، هر چقدر خب من بخوام فرار کنم این هدایت بالاخره یه جوری باید به من برسه. نه دیگه، اینجوری نیست. هدایتی که خدا میکند این که زمینش رو فراهم میکنه. حالا ممکنه شما باید برای رسیدن به این هدایت یه تلاشی هم لازم باشه بکنی، بالاخره از عالم مورد اعتماد سوال کنی، پیگیری کنی، مسئله رو تعقیب کنی. شما میخوای یه مثلا فرض کنید الان بخواید نمیدونم برید سکه بخرید، میگید الان قیمتی چند شده، چجوریه، با هر با اولین گزارش و اولین قیمتی که بهتون میدن شما پول نمیدید. چرا؟ چون بالاخره میخواید یه هزینه ای رو در این زمینه بکنید که احتمال داره خسارت ببینید، احتمال داره که ضرر ببینید، لذا پیگیری میکنید. توی خرید اجناس دیدیم بعضیا از این مغازه اون مغازه این قیمت اون قیمت هی میگیرن تا پایین‌ترین قیمت رو بخرن، با اینکه ضرر آنچنانی مگه وارد میشه به افراد؟ خیر، اما این کار رو میکنه. در امر هدایت و دین خیلی وقتا آدم نه افراد بسیار ساده برگزار میکنن. خدا هدایت رو توسط پیغمبر و امام رسانده، اما باید یه عده برند و اونها رو تحصیل کنند، درک بکنند، بتونن جمع‌بندی کنند. کار اونها در زمینه فقه و در زمینه احکام اسمش میشه همون اجتهاد، همون تفقه. این کار رو زحمتش اونها میکشن. حالا باید افراد از این فقها ها سوال کنن. ممکنه تو این سوال یه قدری هم معطل بشن، خب بشن. این که ان علینا للهدا بر ماست که هدایت بکنیم، معناش این نیست که خدا باید برسونه به من، من تو خونم نشستم یا زندگی عادیمو میکنم پس دیگه باید این به من برسه، حالا اگه نرسیدم ولش کن. حتی بعضیا تو ذهنشون اینجوریه که میگن اگه ما سوال کنیم تکلیفمون زیاد بشه. نه، هم چیزی نیست. شما بعضی جاست که لازم نیست سوال کنی. این چنین نیست. وقتی میدانی بالاخره در برابر خدای متعال تکالیفی داری، باید بری و این تکالیف رو به دست بیاری. بر عهده خدای متعال هست که اگر بخواهد تکلیف کند هدایت رو بیان کنه و هدایت رو در اختیار بگذاره. ولی معنای این سخن این نیست که هدایت یه جوری باید کاملا شست رفته در اختیار فرد ما قرار بگیره، جوری که دیگه ما نیاز نباشه هیچ تلاشی بکنیم. همچین تصوری غلط. اما اون هدایت از نوع دوم، ان علینا للهدا، اینکه خدا همه مردم رو موظف باشه بخواد یه همچین هدایتی بکنه، نه، اینجوری نیست. این چنین نیست. لذا تو بعضی از روایات داریم که فرمودن نسبت جمع بین آیات و روایات سرانجام این میشه، نسبت به اون هدایت نوع دوم که خدا توفیق میخواد بده، فرمودن یهدی من یشا و یضل من یشا. اما نسبت به اون هدایت اول که حق و باطل رو شخص تشخیص بده، هر کسی که خدا بخواد تکلیف کنه، هدایت رو خدا برای او تبیین میکنه به همون معنی که گفتیم. یعنی خدا در اختیارش قرار میده، راه به سوی او رو باز میکنه. عقل و درک داره، فهم و شعور داره، توان پیگیری هم داره، باید بره پیگیری کنه. و اگر کوتاهی کند در این زمینه، اون وقت خودش دیگه اینجا قابل مؤاخذه میشه، به خدا دیگه ربطی نداره. ان علینا للهدا، گرچه حالا آیه ان علینا للهدا دنبالش هست و ان لنا للآخرة والأولى، بعضی از مفسرین اینطور گفتن که این آیه در حقیقت یه جور میخواد به انسانها بگه اگه ما شما را هدایت کردیم، این چنین نیست که شما اگر قبول کنید به نفع ما میشه یا اگر نپذیرید به ضرر ما میشه. نه، ان لنا و ان لنا للآخرت والأولى، تمام دنیا و آخرت مال من خداست. شما هدایت رو قبول کنید، کردید، برید راه خدا رو، رفتید، به نفع خودتونه. چیزی به ملک و ملک خدا افزوده نمیشه با طاعت شما. و اگر شما معصیت بکنید، چیزی هم از ملک یا از ملک خدا کاسته نمیشه. و این لنا للآخرت والأولى. بعضی گفتن این آیه دوم یه جور حالت تشویق داره. هدایت رو ما باید بکنیم و ما کردیم. اگر حالا کسی قبول کنه هدایت رو، دنیا و آخرت مال ماست، ما تو دنیا یا آخرت یا هر دو جا او رو ثواب میدیم، او رو مورد عنایت و لطف قرار میدیم. خب حالا فانذرتکم نارا تلظا، من شما را از آتش، از نار می ترسانم، انذار میکنم، ناری که تلظا. لظا به معنی اون شعله های آتش برافروخته است. وقتی آتش ابتداش روشن میشه، گاهی خوب نگرفته، یه وقت دیگه حسابی گل انداخته و شعله ها زبانه میکشه، اونجاست که میگن نارن تلظا، آتشی که کاملا برافروخته است و شعله های سرکشی داره. از چنین آتشی من شما رو انذار میکنم. لا یصلاها الا الاشقا. ماده صلیه که صلات و صلوات و اینام از اون میاد، اصل معناشو گفتن به معنی لزومه. اینم که گفتن مثلا صلات، این رو بعضی گفتن که معنی صلات به خاطر اینکه این یک امر عبادی است که واجب شده. البته سخنان دیگری هم در این زمینه هست، اما لزوم یا اصل معنی صلات یا اینکه یکی از معانی اصلی و پایه‌ای اوست. خب لا یصلاها الا الاشقا، به این آتش نمیرسد و ملازم این قرار نمیگیره مگر اون کسی که شقی ترین است. الا الاشقا الذي كذب وتولى. البته این نکته رو باید بدونیم، گاهی در زبان عرب از اسم فاعل میخوان یاد بکنن به صورت افعل و تفضیل نام میبرن. در قرآن هم هست و تبعک الارذلون، اونایی که رذل ترند. نه اینکه این چنین نیست که دو یه رذل داریم یه رذل تر، گاهی در مقام مقایسه میخوان تعبیر بکنن به جای اسم فاعل افعل و تفضیل به کار میبرن. من حالا برای عزیزانی که قدی با اصطلاحات فقهی آشنا هستن عرض میکنم، مثلا گاهی در بین دوتا رأی میگن این قول اصحه، این معنیش این نیست که اون یکی صحیحه این یکی صحیح تره، یا میگن این قول اقواست، نمیخوام میگن اون قویه این قوی تره، یا اقربه به معنی که اون قریب تره این قریب اون قریب تره، این چنین نیست. بلکه به جای اینکه تعبیر از قوی یا صحیح یا قریب بکنن، اقوا اصح و امثال این چیزا به کار میبرن. این تعبیر تو زبان عرب شایعه. بعضی گفتن این آیه در اینجا خدا میخواد بگه که اونایی گرفتار آتش دوزخ میشن که شقیان، اشقیام کیان، الذی کذب و تولا، اونایی که مطلب بهشون میرسه تکذیب میکنن، قبول نمیکنن، اعراض میکنن، میزنن که میگن برو بابا این حرفا چیه، پشت میکنن بهش، اینا گرفتار این آتش میشن. و اما و سیجنبها الاتقا، اونایی که با تقوا هستن، همینجا اتقا رو هم به معنی تقی به کار میشه بگیم که رفته، کما اینکه تو بعضی تفاسیر هست. آدم با تقوا کیه؟ اون کسی که به تناسب اوائل سوره که بحث انفاق و دادن صدقات و زکوات در راه خداست، راجع به او صحبت میشه. الذی یعطی ماله یتزکا، اون کسی که مالش رو میده ولی یتزکا یه جمله حالیه است، یعنی دنبال اینه که مالش رشد پیدا کنه و خودش هم پاکیزه بشه. زکات در لغت به معنی طهارت، به معنی رشدم هست. این زکات مالی هم که میگن زکاته، چون دو تا اثر روی انسان داره، یکی این که خود انسان رو تطهیر میکنه و مالشو، دوم این که سبب رشدش هم میشه. وقتی زکات میدن برکات میاد، مثل حرس کردن درخت مو میشه. خدا میگه اون کسی که مالش رو در میده و دنبال این طهارت یا این رشد هست، او از آتش دوزخ دور داشته میشه. ولی و مال احد عنده من نعمت تجزا، یه وقت این انفاقش رو نباید برای این بکنه که یه کسی بهش نعمتی، یه لطفی، یه مرحمتی کرده، حالا بخواد در مقابل او جبران بکنه. نه، بلکه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط به دنبال کسب رضای خداست، فقط به خاطر خدا داره این کار رو میکنه. که همچین فردی وقتی چنین انفاقی رو میکنه، حتما یه روزی برای او احساس رضایت پدید میاد، که حالا یا ممکنه در دار دنیا باشه یا ممکنه در آخرت باشه. ولی هیچ وقت نیست که کسی که در راه خدا مال رو انفاق کرده باشه او پشیمون بشه یا اثر کار خودش رو نبینه. ولسوف یرضا، اگه برای خدا میده یه جایی هم خدا رضایت رو نصیب او میکنه، یه احساس رضایتمندی. از این اعطاء مال و از این صدقه و از این انفاق به او دست میده. خب این از آیات قرآن. تو این آیات اخیر پایانی سوره لیل یه خباستی انجام داده فخر رازی در تفسیرش، و این آیات رو خواسته بر خلیفه اول تطبیق بکنه و او رو مقایسه خواسته بکنه با امیرالمومنین علیه السلام، و حتی خواسته برتری او رو نسبت به امیرالمومنین با این آیات اثبات بکنه، که واقعا از جمله موارد خباثت این آدم عجیبه. فخر رازی از اعاجیب دنیاست، از نظر هوش و استعداد و وسعت اطلاعات آدم بسیار کم نظیریه، بسیار کم نظیر. خیلی آدم باهوشی بوده، فوق العاده. تو هر جایی که وارد شده، تو بحثای کلامی، فلسفی، تو هر جایی که وارد شده معلومه که خیلی آدم باسوادیه. اما متاسفانه ارادتی که به بعضی یاد داره و یه جور اعراضی که از امیرالمومنین علیه السلام در وجود او هست، سعی میکنه که هر جا میشود به امیرالمومنین علیه السلام یه حالا لگدی بزنه. آیه ای در شأن حضرت هست، یه جور این مسئله رو بیاد مورد تردید قرار بده، و اگر یه چیزی بتواند یه وقتی با آسمون ریسمون کردن ها به فضائل موالیان او بیانجامد، او خیلی تلاش میکنه در این زمینه. و از جمله در مورد همین آیات پایانیه که عرض به حضورتون فعلا وارد نمیشم، من فقط خواستم بگم که مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام فقط منحصر به زمان حیات اون بزرگوار نبود، بلکه همچنان این مسئله دیده میشه و گهگاه از تفسیر او بعضی بهره گرفتن و چیزایی نوشتن که وارد این قسمه به صورت تفصیلی نشیم بهتره. خب عرض امروز ما تمام. ماه مبارک رمضان داره به پایان میرسه. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، صحبت افراد شقی بود که خدا فرمود که لا یصلاها الا الاشقا، افراد شقی گرفتار دوزخ میشن. این بیان پیغمبر خدا هم میتونه یه هشداری بشه که فرصت برای بخشایش داره رو به پایان میره، یعنی بهار بخشایش خدا. البته خدا هیچ وقت در خانه خودش رو نمیبنده، یا من لا یخلق بابه، خدا در خانش رو نمیبنده. اما نسبت به اون چیزهایی که در ماه رمضان خدا قرار داده بود از اسباب مغفرت و رحمتش، اونقدر زیاده در قیاس با زمانهای دیگه که میگن اگه کسی از این موقعیت فوق العاده استفاده نکنه، انگار که دیگه اهل این نیست و علاقه نداره که خدا او رو مورد بخشایش خودش قرار بده. خب این یه هشداری برای خود من، یه تذکریست برای شما عزیزان که ببینیم آیا در ما اثر مغفرت و رحمت خدا هست یا نم. تو بعضی روایات داره که من تاب ولم یفتح قلبه فلیس بتائب، اگر کسی ادعا میکنه که توبه کرده ولی قلب او همچنان قفله و باز نشده، این آدم توبه حقیقی نکرده. از خدای متعال درخواست کنیم که خدا ما رو ببخشاید و این دعایی که در تعقیبات نماز هست که اینکه اذقنی برد عفوک و حلاوت مغفرتک و رحمتک، خدایا اون خنکی عفو خودت را به من بچشان، اون شیرینی مغفرت رو در کام من قرار بده. این رو از خدای متعال درخواست کنیم در این ساعات باقی مونده از ماه رمضان، تا انشالله ما از قافله مغفرت خدا جا نمونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب دوست داشتم تو این ماه رمضان بیشتر در خانه حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس بریم، ولی متاسفانه امسال کم توفیق شد. امروز با پای دل بریم تو اون حرم نورانی و با صفا. دم در بایستیم و خطاب کنیم به این بزرگوار با این جملاتی که از امام صادق علیه السلام گویا نقل شده: سلام الله و سلام و ملائکتی و انبیائی رسولهی و الذاکیات و طیبات فی ما تغتردی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. ای پسر امیر المؤمنین، سلام ذات اقدس خدا بر تو باد، سلام خود خدا، سلام همه فرشتگان، سلام همه انبیا رسول، هر بامداد شامگاه بر تو. اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولامیر المؤمنین، هر چی داشتی در راه خدا خالصانه روی طبق اخلاص گذاشتی، در راه پیغمبر، در راه پدر امیر المؤمنین و در راه برادر سید الشهدا، فنعم الاخ المواسی. چه برادری بودی تو. آمد عرض کرد به برادر سید الشهدا: قد زاغ صدری و سئمت من الحیا، آجان دیگه سینم تنگ شده، دیگه از زنده موندن خسته شده، آیا اجازه میدان رفتن به من میدی؟ آقا سید الشهدا شروع کرد به گریه کردن. فرمود تو هم بری، دیگه من علمداری ندارم، دیگه من کسی رو ندارم، اما اگر اصرار داری بری، برای قبل از جنگیدن یه مقدار برای بچه ها آب بیار. قمر بنی هاشم ابتدا رفت و با موعظه با مردم سخن گفت، ولی اثری در دل سخت تر از سنگ اونها نگذاشت. آمد نقل شده فقط یک مشک برداشت با یک نیزه، رفت درون شریعه فراد، مشک رو پر از آب کرد، دستان خودش رو زیر آب شریعه فراد بود، همین که آورد بالا، فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، خودش رو شروع کرد سرزنش کردن، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعد هولا کلت انتکونی. عباس تو میخوای بعد از حسین زنده باشی؟ تو میخوای سیراب بشی در حالی که حسین تشنه است؟ رجز رو میخوند و به سوی خیمه ها حرکت میکرد، اما یه وقت دیدن رجز عباس عوض شد، فریاد میزد والله انقطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فهمیدن دست راست عباس قطع شده. لحظاتی بعد رجز عوض شد، فهمیدن دست چپ عباس هم از بدن جدا شده. فاحاطوه و رموه بالنبال، اونا مردها دور تا دور عباس رو گرفتن، بدن او رو تیر باران کردن. یه نانجیبی آمد با عمود.